بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 42 سطر 8. قال الشیخ فی کتاب النجات: لا یمکن اکتساب الحد بالبرهان لانه لا بد فیه من حد اوسط مساو للطرفین. بحثمون در این بود که نمیتوانیم ذاتی شی رو به توسط برهان به دست بیاریم. یعنی نمیتونیم محدود رو اصغر یک قیاس قرار بدیم و حد رو اکبر قیاس قرار بدیم و با حد وسطی که انتخاب میکنیم اون حد رو که اکبر است برای محدود که اصغر است ثابت کنیم. این رو توضیح دادیم و محاذیرش رو گفتیم. حالا از حرف ابن سینا هم میخواهیم شاهدی ذکر بکنیم. حرف ابن سینا توضیح زیادی لازم نداره، زیرا که مطالبش همه گفته شده. فقط بعضی نکته ها رو ایشون اشاره کرده که ما نگفتیم و همچنین عبارتش باید حل بشه که با عبارتهای ما فرق داره. همین دو تا مطلبه، یکی توضیح آنچه که ایشون گفته و ما نگفتیم، یکم حل عبارتاش که مطلبش با مطلب ما یکیست ولی عبارتش متفاوت. ایشون ابتدا میگه که اگر خواستیم حدی رو برای محدود با برهان ثابت کنیم، یا به تعبیر دیگه اگر خواستیم حدی رو با برهان کسب کنیم، احتیاج به حد وسط داریم. چون هر برهانی احتیاج به حد وسط داره، هر قیاسی احتیاج به حد وسط داره. پس ما هم اگر بخوام از طریق قیاس ثابت کنیم که این حد مال این محدوده، باید حد وسط بیاریم. بعد در حد وسطش یه شرطی میکنیم. تا اینجا رو ما گفته بودیم، در کلماتمون بود، اگر بخواهیم حدی رو از طریق برهان برای محدودی اثبات کنیم، بعد حد وسط بریم که اصلا تمام لنگر برهان رو همون حد وسطشه. اما ایشون یه شرطی میاره، یه قیدی میاره که میگه حد وسط باید مساوی با طرفین باشد. طرفین یعنی اصغر و اکبر. قید میکنه که حد وسط باید مساوی با اصغر و اکبر باشه. چرا باید مساوی؟ اولا این قید چی رو خارج میکنه؟ چی رو خارج میکنه این قید؟ ثانیا چرا اعتبارش میکنه؟ اگر حد وسط رو عرض عام قرار بدیم برای اصغر، قیاس نتیجه نمیده. باید حد وسط یا عرض خاص باشه یا ذاتی باشه. عرض خاص یعنی عرض مختص، خاص نه یعنی اخص. چون قید کردیم که حد وسط باید مساوی باشه، هم با اصغر هم با اکبر، اهم باشه یا اخص باشه باطله، فقط باید مساوی باشه. وقتی میگیم عرض خاص یعنی عرض مختص، عرض مختص مساویه، مثل زاهه که مختص به انسانه مساوی با انسانه، هم مساویه هم خاصه. خب البته این جمله رو اضافه گفتم، نمی گفتم بهتر بود، چون مساویه خاصه یکی، هم مساویه هم خاصه یکی. خب پس روشن شد که این جمله رو این قید رو بر چی آورده؟ برای خارج شدن عرض عامه. عرض عام رو شما نمیتونید حد وسط قرار بدید، یا عرض خاص باید حد وسط باشه یا ذاتی. اما چرا این قید ما اعتبار میکنیم؟ ما میخوام به توسط این حد وسط اکبر رو برای اصغر ثابت کنیم. اصغر و اکبر در بحث ما حد و محدودند. در جدیه کار نداریم، ولی در بحث ما اصغر و اکبر حد و محدودند و حد و محدود مساویند. فقط فرقشون به اجمال و تفصیله. مساویان یعنی بر هر چیزی که مثلا انسان صدق میکنه بر همون چیز حیوان ناطق صدق میکنه، و بر هر چیزی حیوان ناطق صدق میکنه انسان صدق میکنه. پس این دوتا با هم مساویان، یعنی به طور کلی حد و محدود با هم مساویان. این مصادیقشون یکیه، فقط تفاوتشون به اجمال و تفصیله که انسان مجمله، حیوان ناطق مفصله. خب پس اصغر و اکبر در بحث ما مساویند. اگر اوسط مساوی باشد میتواند این مساوی رو به این مساوی برساند، اگه مساوی نباشه نمیتونه. پس توجه میکنید شرط تساوی کردیم در اوسط که باید مساوی باشد هم با اصغر هم با اکبر، چون این اوسط میخواد اکبر رو بر اصغر ثابت کنه، همه افراد اکبر رو بر افراد اصغر ثابت کنه. اگر اعم یا اخص باشه از عهده این منظور بر نمیاد، نمیتونه همه افراد اکبر رو بر اصغر ثابت کنه و در نتیجه نمیتونه اکبر رو بر اصغر ثابت کنه. پس باید مساوی باشه تا بتونه اثبات کنه. در جایی که اصغر و اکبر مساوی هست، در جایی که اکبر و اصغر مساوی هن، اونجا باید حد وسط مساوی باشه، بله کارایی نداره. در مانع نفی هم همینطوره، اکبر حده و اصغر محدوده، حد و محدود یعنی اصغر و اکبر مساوی هن، پس اوسط هم باید به هر دو مساوی باشه. خب این مطلبیست که ابن سینا آورده و مطلب خوبیه، لازم بود گفته بشه. در کلام ما نیامد، ما به وضوحش واگذار کردیم رفتیم. البته من در وقت توضیح عرض عام رو اخراج کردم از بحث، گفتم عرض عام نباشه، یا عرض خاص باشه یا ذاتی باشه، ولی در کتاب نیومد. مرحوم سبزواری به وضوحش مطلب رو واگذار کرده رفته، یا چون میدیده بعدن از نجات نقل میکنه دیگه تو کلمات خودش نیورده، به اون نقلی که از نجات میکنه اکتفا کرده. حالا من این تیکه که از نجات هست بخونم، این تیکه گفتم، بقیه مطالبش عرض کردم نظیر همون مطالب ماست، به استثنای چند جملهش یا دو جمله یا چقدری که انشالله وقتی رسنه مرزم کنن توضیح میدن. صفحه 42 هستیم، سطر 8. قال شیخ فی کتاب النجات لا یمکن اکتساب الحد بالبرهان. این همون مدعاییست که ما داشتیم، حد رو با برهان نمیشه کسب کرد، که توضیح دادیم کسب حد با برهان چگونه است، که گفتیم نمیشه، چگونگیشو بیان کردیم. حد رو اکبر قرار بده، محدود و اصغر قرار بده، بعد حد وسطی هم بیار. در این صورت گفته میشه که داری حد رو برای محدود به برهان اثبات میکنی و اکتساب میکنی. ایشون میگه لا یمکن این مطلب، لأنه لابد فیه من حد اوسط مساو للطرفین. لابد فیه نی فی البرهان، در هر برهانی بلکه در هر قیاسی احتیاج داریم، من حد اوسط، احتیاج به حد وسط داریم که حد وسط مساوی با طرفین باشد، یعنی مساوی باشه با اصغر و اکبر. چرا باید مساوی باشد؟ لأن الحد و المحدود متساویان. حد و محدود مساویان، حد که اکبر قرار داده شده، محدود که اصغر قرار داده شده، این دوتا مساویان، یعنی اصغر و اکبر مساویان. پس حد وسط هم باید به هر دو مساوی باشه تا بتونه یکی رو به دیگری بچسبونه و یکی رو به دیگری ثابت کنه. و ذالک الاوسط شروع به بیان مطلبی است که مرحوم سبزواری فرموده بودند. ایشون می‌فرماید که اون اوسط که می‌خوایم بین حد و بین محدود فاصله‌اش کنیم، واسطه‌اش کنیم، یا حد دیگری است برای همون اصغر، یا خاصه است برای اصغر. ما سه تا فرض کردیم، یکی این که همون اکبر باشد، حدی باشد برای اصغر عین همون اکبر که گفتیم مصادره میشه، یکی دیگه گفتیم که حدی باشد برای اصغر غیر از حدی که اکبر است. یکی هم گفتیم مثلا حد نباشه، عرض خاص باشه. ما این سه قسم گفتیم. ابن سینا اون قسمی که حد وسط ما حدی باشد برای اصغر که عین اکبر است، اونو مطرحش نمی کنه. چون واضحه که اون باطله، واضحه که مصادر است و باطل، اصلا مطرحش نمی کنه. ولی اون دو قسم رو دیگر مطرح می کنه. حدی باشد غیر از حدی که اکبر است، این یک فرض، یا اصلا حد نباشه، عرض خاص باشه، این دو فرض. بعد در اونجا که حد دیگر باشد بیان می کنه که اون حد دیگر هم باید اثبات بشه. اگر ما داریم این حدی رو که اکبر است برای اصغر اثبات میکنیم، حد اوسط رو هم باید اثباتش کنیم. چون حد اوسط رو یک بار برای اصغر میاری، یک بارم به اکبر مرتبطش میکنی. برای اصغر میخواد بیاری، باید اثباتش کنی. چطوری اثبات میکنی؟ همه جا همینه. همه جا وقتی حد اوسط رو برای اصغر میاریم، باید اثبات کنیم که این محمول برای این موضوع هم میشه. در اینجا باید همینه. در اینجا وقتی حد اوسط رو برای حد اصغر میاری و فرض اینه که حد اوسط با اکبر فرق میکنه، همونطور که میخوای اکبر رو برای اصغر ثابت کنی، حد اوسط هم باید برای اصغر ثابت کنی. به چه دلیل ثابت میکنی؟ اینو توجه کنید. سه تا احتمال میده. ما دو تا احتمال دادیم. ابن سینا سه تا احتمال میده. یک احتمال این است که با حد سوم اثبات کنیم. حد اول که اون اکبر قرار داده شده، حد اول برای اصغر اکبر قرار داده شده، حد دوم برای اصغر هم که حد وسط قرار داده شده، یه حد سوم باید بیاری تا این حد دوم رو که حد وسطه برای اصغر ثابت کنی. دو مرتبه برای اون حد سوم باید حد چهارم بیاری، تسلسل لازمه که بیانش گذشت. این یه فرض. فرض دیگه میگه حد دوم رو به حد اول ثابت کن. حد اول اکبر بود، حد دوم اوسط بود. الان شما میخواد به وسیله حد دوم که اوسطه، حد اول رو که اکبر بر اصغر ثابت کنید. بعد که تموم میشه میگیم اوسط رو بر اصغر چطور ثابت کردی؟ میگی به حد اول. حد دوم به حد اول ثابت شد، حد اولم به حد دوم ثابت شد، دو لازمه. این دوتا رو گفته بودیم. احتمال سوم رو ابن سینا مطرح میکنه که ما نگفتیم. احتمال اینه که این حد وسط رو که حد دوم قرار دادیم برای اصغر، از برهان کسب نکنیم، از یه طریق دیگه کسب کنیم که در فصل بعد گفته میشه اون طریق. اصلا سراغ برهان نریم. این حد اول رو که میخوایم برای اصغر ثابت کنیم، از طریق برهان و حد وسط ثابت کنیم. اما اون حد وسط رو که حد دومه، از یه طریق دیگه ثابت کنیم. ابن سینا اشکال میکنه، چرا حد اول رو از همون طریق اثبات نکردی؟ چرا از اول حد اول رو از همون طریق اثبات نکردی؟ آمدی از طریق حد دوم اثباتش کردی، بعد حد دوم رو از طریق دیگر خواستی ثابت کنی. آیا طریق دیگر داشتی برای اثبات حد؟ حد اول رو از طریق دیگر اثبات میکردی، چه لزومی داشت راه رو طولانی تر بکنی؟ بیا سراغ حد دوم، بعد حد دوم از طریق دیگه بیا. از همون اول حد اول از طریق اول از طریق دیگه میرفتی. تا اینجا معلوم شد. سه تا احتمال داد برای اثبات حد وسط للاسقر. یعنی وقتی شما میخواید حد اکبر برای اصغر ثابت کنید، اگر از حد وسط استفاده کنید، خود حد وسط برای اصغر باید اثبات بشه. از چه طریق اثبات میکنید؟ یا جوری اثبات میکنید که دو لازم بیاد، یا طوری اثبات میکنید که تسلسل لازم میاد، یا طوری اثبات میکنید که تطویل مسیر لازم بیاد، مسیر رو طولانی میکنید. بعد از این که این فرض رو باطل میکنه، وارد فرض بعدی میشه که اصلا حد وسط حد نباشه، حد وسط عرض خاص باشه، که اینم ما مطرح کرده بودیم. ببینید دارم به تفاوتهای کلام ایشون با کلام خودمون اشاره میکنم که این تفاوت هم باید مورد توجه باشه. و ذلک الاوسط، این اوسطی که با طرفین مساویس، لا یخلو، یا حد دیگر است یا رسم و خاصه است. ایشونم خاصه رو عطف تفسیر گرفته بر رسم، همونطور که مرحوم سبزواری این کاری کرد. مرحوم سبزوری میگفت هوبر رسم و خاصه. فعمل حد خب دو تا فرض شد، یکی اینکه حد وسط ما حد باشد، حد دیگر باشد برای اسقر، دیگه همون حد اول باشد اون نمیگه، ما گفتیم و گفتیم مصادره لازم میاد، اون ابن سینا اصلا مطرح نمی کنه، میگه حد دیگر باشد، حد وسط حد دیگر باشد برای اسقر. این یه فرض بود، یه فرض هم بود که عرض خاص باشه برای اسقر. حالا میگه فعمل حد الاخر، اگر حد دیگر باشد برای اسقر، یکی از سه تا احتمال توش هست و هر سه احتمال مشکل داره، یک احتمال تسلسل داره، یک احتمال دور داره، یک احتمال هم از کنیم تطویل مسیر داره. البته تطویل مسیر اشکال نداره ها، در جاهای دیگه، در اینجا اشکال داره، حالا وقتی برسم عرض میکنم اشکال چیه. ولی تطویل مسیر خودش اشکال نداره، فقط یه خود وقت میگیره، یه خود سخت میکنه مطلبو، اونم که اشکالی نیست. فعمل حد الاخر فعزن از سؤالو فی اکتسابهی ثابت، اگر بخواهی از طریق حد دیگری این حد اول رو اثبات کنی، یعنی از طریق حد دوم بخواهی حد اول اثبات کنی، حد اول عرض کردم همون اکبره که برای اسقر میخوام اثباتش کنی، من اسمش رو گذاشتم حد اول، اوسط رو اسمش گذاشتم حد دوم که راحت تر فهمیده بشه. فاذن سوال در اکتساب این حد دوم ثابته، حد اول رو به توسط این حد دوم میخوای اثبات کنی، سوال اینه که حد دوم به توسط چی میخوای اثبات کنی، سوال تو حد دوم ثابته. فعین اکتساب به حد ثالث، اگر از طریق حد ثالث اکتسابش کنی و حد ثالث رو از طریق رابع، رابع رو از طریق خامس و هاکذا بری، فالامر ذاهب الى غیر النهایه، امر یعنی این اثبات ها می رود به سمت بی‌نهایت، یعنی تسلسل در اثبات این حدود لازم میاد و لازم میاد که یک شی بی‌نهایت حد داشته باشه و برای شناختش اگر همه حدود را لازم داشتیم هرگز نخواهیم شناختش. اگر برای شناخت این شی همه حدود را لازم داشتیم، یعنی همه رو باید بشناسیم تا اینو بشناسیم، خب همه که بی‌نهایتن که نمیشه شناخت، پس اینم نمیشه شناخت. همه جا اگر بخواد واسطه ها بی‌نهایت باشن، ما باید این واسطه ها رو بشناسیم تا بتونیم بگیم اکبر الاصغر ثابته، و چون این واسطه ها بی‌نهایتن هرگز نخواهیم شناختشون، به آخر نمیرسیم، قهرن نمیتونیم ثابت کنیم که اکبر برای اصغر ثابته. و این اکتساب به حد اول، اگر این حد دوم رو با حد اول کسب کنید فذلک دورون، این دوتا رو ما گفته بودیم. سومی ابن سینا اضافه میکنه و این اکتساب به وجه آخر غیر البرهان، اگر حد دوم، حد اول رو با برهان میخواد کسب کنید، یعنی با حد دوم میخواد کسب کنید، ولی حد دوم از راه دیگه میخواد برید، به برهان و حد وسط کار ندارید، و این اکتساب این حد دوم به وجه آخر غیر البرهان که ما در فصل بعد توضیح میدیم وجه آخر برای کسب حد داریم. فلما اشکالی که بر شما میکنیم اینه که فلما لا یکتسب بهی هازل حد، هازل حد یعنی حد اول، چرا بهی یعنی به اون غیر برهان شما حد اول رو کسب نمی کنید، حد اول رو انجام میدید بعد میرید سراغ حد دوم. خب این رو عرض کردم که تطویل مسیره. گذشته از این که تطویل مسیره، اشکال هم باید داشته باشه، ولی صرف تطویل مسیر بودن اشکال نداره. اشکالش در صورتیست که بله اشکال همینجوری اشکال نداره، فقط همون تطویل مسیره، مگر اینکه شما باز در حد دوم همون راهایی رو برید که گفتیم، ولی این که از یک راه دیگه استفاده کنید اشکالی نداره، فقط اشکالش اینه که لازم میاد یک شی دو تا حد داشته باشه. در ما نهنوفی اشکال داره، یعنی لازم میاد که اون حد اول رو داشته باشه، حد ثانی هم داشته باشه. حد اول رو با برهان اثبات کنیم، حد دوم از طریق دیگه اثبات کنیم. وقت اگر این باشه اشکالش اینه که دو تا حد برای یک شی هست. این اشکال هست علاوه بر تطویل مسیر. از اون اشکال بگذارید، فقط اشکالش تطویل مسیره. درسته؟ حالا خلاف فرض رو شاید بتونیم حذفش کنیم، بگیم فرض ما این بود که حد اول رو با برهان اثبات کنیم و الان داریم اثبات میکنیم، خلاف فرض نکردیم. حد دوم از اول فرض نکردیم که با برهان اثبات کنیم، از اول رفتیم سراغ چیز دیگه. ولی مشکل تطویل مسیر هست که خودش بالاخره توی علوم فی نفسه مشکل. مشکل یعنی محال نیست، ولی کار خوبی نیست. مشکل اصلی که استحاله داره، یعنی بیان محاله، همینی که یه شد دو حد داشته باشه، حد اول حد دوم. حد اولش رو وسیله حد دوم اثبات کنید، حد دوم از طریق دیگه اثبات کنید. این علاوه بر تطویل مسیر عرض کردم اشکالش اینه که یه شد دو تا حد داشته باشه، این غلط. دو تا حد داشتن غلط. خود ابن سینا به این مطلب اشاره میکنه که دو تا حد داشتن غلط. علا انه لا یجوز، این علا انه لا یجوز یک اشکال مشترک بر هر سه فرضه. همون فرضی که تسلسل لازم آمد، همون فرضی که دور لازم آمد، همون فرضی که هر کدام تطویل مسیر لازم آمد. در هر سه فرض ما برای اسکر حدهای متعدد قائلیم، یکی اکبر یکی اوسط. حالا در اونجا که تسلسل لازم میاد به این دو حد هم اکتفا نمی کنیم، حد 3 و 4 و 5 و بی‌نهایت هم قائلیم. ولی در اونجا که دور لازم میاد به همین دو حد اکتفا می کنیم، در اونجایی هم که تطویل مسیر لازم میاد به دو حد اکتفا می کنیم. علی‌ای حال لااقل لازم میاد که برای یک شی دو حد داشته باشیم و این جایز نیست. دو حد برای یک شی جایز نیست، چون معنیش اینه که دو ذاتی برای یک شی داشته باشیم، و چون ذاتی ها مساوی با ذاتن لازم میاد که دو تا ذات برای یک شی داشته باشیم. یک شی دو تا ذات داشته باشه و این شدنی نیست. نمیشه یک شی دو تا ذات داشته باشه، مثلا هم انسان باشه هم یه چیز دیگه باشه، دو تا ذات ممکن نیست. دو تا جنس ممکنه یک شی داشته باشه یا دو تا فصل، بحثیست خارج از کتاب، ولی فقط برای این که یه مقدار ذهن روشن بشه عرض میکنم. آیا یک شی ممکن است دو تا جنس داشته باشه؟ گفتن دو تا جنس در عرض هم نه، ولی دو جنس در طول هم میتواند داشته باشه. انسان جنس حیوان رو دارد، جسم نامی، جسم مطلق، جوهر، چهار تا جنس داره، ولی این چهارتا در طول همه اشکال نداره. فصل متعدد هم میتونه داشته باشه در طول هم، ولی در عرض هم نمیشه. در عرض هم دو تا جنس داشته باشه یا دو فصل نمیشه. ولی دو تا ذاتی اصلا شدنی نیست. دو تا ذاتی در طول هم ممکن نیست، در عرض هم ممکن نیست، چون ذاتی یعنی مرکب من الجنس و الفصل. ذاتی یعنی همون ذات، چون ذاتی با ذات فرق نمی کنه. مجموعه می شود ذات. خب حالا ذات در طول ذات دو تا باشه در طول هم، یا ذات در عرض ذات دو تا باشه در عرض هم، اصلا شدنی نیست. پس جنس به تنهایی ممکن است متعدد باشد طولن یا فصل به تنهایی، و ممکن نیست متعدد باشد ارزن، ولی ذاتی که مجموع جنس و فصله اصلا نمیتونه متعدد بشه، طول ارزم نداره. یعنی شما در حیوان ناطق تمام ما سبق رو جمع کردید، تعدد نیست، اشتمال اون فصل اخیر مشتمل است بر تمام ذاتیات قبل. نه که شما الان دارید چند تا ذاتی برای انسان ثابت میکنید. یک ذاتی که مشتمل است بر اون جنس و فصل قبل دارید برای انسان ثابت میکنید. اما اگه بخواد برای انسان ذاتی های جدا درست کنید، نه یه ذاتی که مشتمل است بر ذاتیات قبل خودش، بخواد ذاتی جدا حساب کنید نمیشه، چون هر ذاتی مساوی است با ذات. اگر بخوان ذاتی رو متعدد کنید، ذات رو متعدد کردید، تعدد ذات باطله، پس تعدد ذاتی باطله. تعدد جنس و فصل اب نداره ها، جنس به تنهایی ذاتی هست اما ذاتی ناقصه. ذاتی که همون تفصیل ذات باشد یکی بیشتر نیست.
پس از اول بگیریم بحث ما در حد تام هست، بزنگ مباحث در حد تام هست، درست
بله، من اولا من هم عرض کردم بحث ما در حد
استلاحی فرم
حد استلاحی هم حد تام دی،
حد ناقص هم حد استلاحی هست.
نه، حد ناقص که میگیم مثلا جنسمون بعیده، جنسمون بعیده، فصلمون قریبه، فصل که عوض نمیشه، جنس عوض میشه. اون جنس بعیدم حد ناقصه، حد ناقص هم همینه، اونم نمیشه با دلیل اثباتش کرد، چون حد یعنی جنس بعید هم با فصل مجموعش کنید میشه ذاتی، اونم باز همین مشکل داره، اونم نمیشه اثباتش کرد با حد. ما در مطلق حد بحث داریم.
اگر فصل قریب به تنهایی ذکر بشه،
اگر فصل قریب به تنهایی ذکر بشه و گفته شود که فصل قریب حد تامه، بله، اونجا خود فصل قریب به تنهایی میشه حد، اونم نمیشه با حد وسط اثباتش کنید. حالا اون بحث صغرویه، اونم نمیشه اثباتش کنید، چون ذاتیه دیگه، یعنی یه ذاتی کامله، ذاتی کامل دوباره با یه ذاتی دیگه بخواد اثبات کنید تعدد ذاتی لازم میاد.
خب ما ناطق بودنشو اصل موضوع رو میگیریم یا به هر طریقی اینو میپذیریم که ناطق ذاتی انسان، بعد بگیم انسان ناطق است، هر ناطقی هم حیوان است، به اثبات میکنیم که انسان حیوان است. اون ناطق بودن رو اصل موضوع، از طریق اصل موضوع میپذیریم، بعد
برهان اقامه میکنیم
که
جزء اعن
هم که حیوانیت
اثبات نمیتونید. هر ناطق حیوان است غلطه، هر ناطق حیوان است غلطه، هر ناطقی حیوان مخصوص انسان است، این درسته. هر ناطقی حیوانه یعنی حیوانات دیگه هم ناطق هست، نمیتونید اینطوری. هر ناطقی مطلق حیوان نیست، حیوان غیر ناطق هم نیست، فقط حیوان ناطقه، یعنی خود ناطق تعیین میکنه حیوان رو. ملاحظه میکنی چی عرض میکنن؟ خود ناطق حیوان رو تعیین میکنه. وقتی میگید هر ناطقی حیوان است، یعنی کدام حیوان؟ مطلق حیوان؟ یا حیوان عجم؟ یا حیوان ناطق؟ فقط حیوان ناطقه. پس ناطق تعیین میکنه یه سهم خاصی از حیوان رو، و اون سهم خاص جنس نیست، جنس مطلقه، و ناطق نمیتونه جنس رو تعیین کنه. شما میخواد از طریق ناطق جنس رو تعیین کنی، نمیشه، چون جنس عامه و ناطق نمیتونه جنس عام رو تعیین کنه، جنس مخصوص خودش رو تعیین میکنه. الا انه لا یجوز ان یکون لشیء واحد حدان تامان، دو حد تام برای یک شیء نمیتونه داشته باشه. قید تامان هم توجه کنید، این عرض کردم اشکالیست که در هر سه احتمال پیش میاد، همونجا که جای تسلسل، همونجا که جای دوره، همونجا که من اسمشو گوشم تطویل مسیر، در هر سه جای این اشکال پیش میاد. علا یعنی علاوه بر این که، در هر سه علاوه بر این که لا یجوز ان یکون لشیء واحد حدا، من هی تأکید میکنم در حد که باید مجموعه جنس و فصل باشه. در ذاتی هم همین تأکید رو دارم که مجموعه جنس و فصل باشه. ابن سینا هم حد گفته، تازه به حد هم اکتفا نکرده، یعنی مجموع جنس و فصل تنها اکتفا نشده، تامان هم اضافه کرده. این توجه داشته باشید. سوالی دیروز از من شد که من با این تاکید ناظرم به جواب اون سوال، منتها جواب اون سوال وقتی میدم که فصل میخواد تموم بشه، اون سوال اونجا مطرح میکنم و جوابشو میدم چون اونجا مناسبه. و اینا که دارم هی عرض میکنم ذاتی یعنی مجموع جنس و فصل، زمینه چینی میکنم برای جواب اون سوال. که حالا یادتون باشه سوال باید آخر فصل مطرح بشه و جواب داده بشه، حالا یا امروز میرسیم یا فردا میرسیم مهم نیست. و این کانه، خب ابن سینا میگه الا ماسنوزه ها، یعنی در نجات بعدن بیان میکنه. و این کانت الواسطه، این وارد فرض دوم میشه که واسطه ای که میخواهد اثبات کند اکبر و لسخر، اون واسطه یعنی حد وسط عرض خاص اسخر باشد، اصلا حد دیگری برای اسخر نباشد. ما در اینجا چی گفتیم؟ ما گفتیم لازم میاد انقلاب عرضی به ذاتی. ابن سینا این اشکال مطرح نمی‌کنه، اشکال دیگری مطرح می‌کنه. اشکال دیگرش اینه که ما باید در اثبات از آنچه که معلوم است استفاده کنیم تا به مجهول برسیم. به تعبیر دیگر از اعرف باید استفاده کنیم، اونی که پیش ما شناخته شده است. شما اگه حد وسط رو نشناسید و ثبوتش رو برای اصغر ندانید، چطوری میتونید به توسط او اکبر رو برای اصغر ثابت کنید؟ حتما باید بدونید که اوسط برای اصغر ثابته تا به توسطش اکبر رو هم برای اصغر ثابت کنید. اگر عالم نیستید به ثبوت اوسط للاصغر، چگونه به توسط او اکبر رو للاصغر ثابت میکنید؟ پس حتما باید اوسط پیش شما اعرف باشد از اکبر تا بتوانید این اعرف رو واسطه قرار بدید برای ثبوت اون یکی. همیشه همینطوره دیگه، حد وسط باید معلوم باشه تا اکبر به توسطش ثابت بشه، حد باید معلوم باشه تا محدود به توسطش بیان بشه. البته ما الان بحث در تعریف نداریم، ما بحثمون در اثباته. الان میخوام اکبر رو برای اصغر اثبات کنیم به توسط اوسط. باید قبلا اوسط برای اصغر اثبات بشه تا بعدا بتونیم اکبر رو به توسط اوسط برای اصغر ثابت کنیم. خب الان اوسط چیه؟ عرض خاصه، یا به تعبیری عرضیه. اکبر چیه؟ حده، یا به تعبیری دیگه ذاتیه. آیا برای شیء عرضی عرف است یا ذاتی عرف است؟ ذاتی عرفه، عرضی عرف نیست. شما دارید به توسط ذات، به توسط عرضی که عرف نیست، ذاتی رو که عرف اثبات میکنید. و این اشکال داره. ببینید اشکال ابن سینا این بود، مرحوم سبزاری اشکالش این بود که عرضی اگر بخواهد ذاتی رو اثبات کند، خودش باید ذاتی شود. وقتی انقلاب عرضی به ذاتی لازم میمد که توضیح داده شد. اما ابن سینا اینطوری استدلال نمی کنه، میگه لازم میاد که غیر عرف در اثبات عرف به کار گرفته شود. و این خلاف طبیعته. در طبیعت باید عرف رو برای اثبات غیر عرف واسطه کرد، نه غیر عرف رو برای عرف. این اشکال ابن سیناست که این اشکال ابن سینا تولید اشکال میکنه، انقلت ایراد میکنه و میشینه میگه این دلیل تمام نیست. بعد مرحوم سبزواری جواب میده. بر حرف مرحوم سبزواری اشکال وارد نشد، کسی انقلت نکرد، ولی بر حرف ابن سینا انقلت میکنند که انشالله وقتی رسیده مرز میکنند. و این کانت الواسطه غیر حدین فکیف سار ما لیس به حدین اعرف و وجودن للمحدود من الامر ذاتی. من الامر ذاتی منش متمم اعرفه، متمم افعال تفضیله. چگونه اون که حد نیست، عرض است که شما حد وسط قرارش دادید، اعرف و وجودن است للمحدود، اعرف است از امر ذاتی که مقوم محدوده. چطور اونی که اعرف نیست عرض است، اعرف از ذاتی است که میتواند ذاتی را اثبات کند، چطور ثبوتش اعرف است؟ اعرف و وجودن للمحدود، خودشو نمیگه اعرف است یا نه، وجودش للمحدود، چون بست از ثبوته، بست از فهم نیست. نمیخوام از طریق این اوسط اکبر رو بفهمیم، میخوام از طریق اوسط اکبر رو برای اصغر اثبات کنی. پس خود اوسط باید اعرف و ثبوتن باشه، اعرف و وجودن للمحدود باشه، تا بتواند چیزی دیگر رو وجود دهد للمحدود. قید اعرف و وجودن للمحدود توجه کنید، چون بحث در فهم نیست، بحث در اثباته. لذا نمیگه این شی باید اعرف باشه، یعنی فهمش واضح تر باشه، بلکه میگه باید اعرف و وجودن باشه للمحدود، یعنی این حد وسط باید برای محدود که اصغر است ثبوتش اعرف باشه، تا بتونه ثبوت اکبر للاصغر رو درست کنه. وقت چطوری شما میتوانید بگویید عرضی اعرف و وجودن هست من از ذاتی، اعرف و ثبوتن هست من از ذاتی؟ چگونه عرض اعرف و ثبوتن است از ذاتی؟ که من اینو تاکید کردم، چند بارم تکرار کردم، چون مستشکل اینو نفهمیده که اشکال کرده، مستشکل یه چیز دیگه فهمیده اشکال کرده. اگه دقت میکرد توی کلام ابن سینا اشکال نمیکرد. حالا من الان توضیح دادم، وقتی اشکال رو گفتم و جواب رو گفتم، ملاحظه میکنید که مستشکل حرف ابن سینا نفهمیده. فکیفه سایه مالکسه به حدن، اونی که حد نیست بلکه عرضیست، کیفه سار اعرف و وجودن للمحدود، ثبوتش برای محدود، اعرف از من الامر ذاتی، امر ذاتی که مقوم محدوده. اونی که خارج از محدود ثبوتش واضح تر از اینیست که مقومه، چون مقومه که جز ذاته، ثبوتش خیلی روشن تره از اونی که بیرون ذاته. اون داخل ذات ثبوتش قوی تر از اون خارج ذاته و واضح تره. و چگونه اون خارج ذات رو شما ثبوتش رو اعرف گرفتید از اونی که داخل ذاته؟ این کلمه المقوم له وصف مشتر به علیته. چرا نمیتوانیم عرض رو اعرف قرار بدیم از ذاتی؟ چون ذاتی مقومه و اون خارجی نمیتونه عرف از مقوم باشه. ثبوتش ها خودش ممکنه، شما یه خارجی رو بشناسید ذات رو نشناسید، یه عرضی رو ممکنه عالم بشید بهش ذات عالم نشید به فهمش، اما به ثبوتش نه. ثبوت عرضی بعد از ثبوت ذاتیه، بنابراین نمیتونه ثبوت عرضی واسطه بشه برای ثبوت ذاتی، برعکسش ممکنه، ولی اینطوری ممکن نیست که عرضی واسطه بشه برای ثبوت ذاتی. و هوال حد، هوال حد یعنی امر ذاتی مقوم محدود حد است. این هوال حد به امر ذاتی مقوم للمحدود برمیگرده، لهو هم که معلوم شد به محدود برمیگرده. حتی یکتسب به، مربوط به کیفه ساره است، کیفه ساره اون عرضی اعرف از ذاتی، حتی یکتسب این ذاتی به، یعنی به اون عرضی، چگونه اون عرضی اعرف شد از ذاتی؟ تا شما ذاتی رو به توسط اون عرضی کسب کنید و برای اون محدود اثباتش کنید. هذا کلام ها.
در علل باشه،
سوال شما اینه که تسلسل در صورتی باطل است که ترتبی باشه. حکما تسلسل تعاقبی رو باطل نمیدونه، تسلسل ترتبی رو باطل میدونه، تسلسل اعتباری هم که هیچ کی باطل نمیدونه. اختلاف در تسلسل تعاقبی. حالا حکیم داره حرف میزنه و تسلسل باطل میکنه، پس باید تسلسل ترتبی باشه، یعنی حلقه قبل مترتب و متوقف باشه بر حلقه بعد، متوقف باشه بر قبل، قبل متوقف باشه بر قبل، و این چنین توقفی در سلسله علل و معلوله که اون بعدی معلوله، قبلی علته، این معلول ترتب داره بر اون علت، دوباره اون علت هم معلول است برای قبل خودش، ترتب داره به هاکزا. و سلسله اگه ترتبی باشه گفتن تسلسل باطله. خب شما میفرمایید در اینجا آیا تسلسل ما ترتبی میشود یا نه؟ ذاتی میتواند واسطه شود در اثبات ذاتی دیگر. ببینید، توجه کنید، ذاتی دوم رو شما واسطه میگیرید برای اثبات ذاتی اول، پس همینجا علیت رو درست میکنید. در هر مقامی بالاخره ترتب دارن، بالاخره ترتب دارن. در شناخت شما این دومی وقتی شناخته میشه که اولی شناخته، اولی وقتی شناخته میشه که دومی شناخته بشه، دومی وقتی شناخته میشه که سومی شناخته بشه. در شناخت شما ترتب هست، پس تسلسل تو شناخت شما اتفاق میفته. میام تو بیرون، بیرون هم اگه ترتب درست کردیم تسلسل تو بیرون هم اتفاق میفته، اگرم درست نکردیم اتفاق نمیفته. همین تسلسل در ذهن کافیه، که من تسلسل در ذهن منظورشو میگفتم. اگه تسلسل در ذهن باشه شما هیچ وقت به اون معلوم، به اون شیء مجهول نمیرسید، چون باید بی‌نهایت مجهول ها رو معلوم بکنید تا به اون مجهوله که مطلوبتون برسید، و این بی‌نهایت رو نمیشه. تسلسل در ذهنم باشه اشکال داره. نه، این خارج فرض، این خارج فرضه. ببینید، شما میخواهید ذاتی رو درست کنید به توسط ذاتی دیگه، بحث ما اینه. واسطه قرار میدید ذاتی رو، اون سومی رو واسطه قرار میدید برای دومی، دومی رو واسطه قرار میدید برای اولی، همش واسطه است. واسطه یعنی چی؟ واسطه یعنی علت. پس هر کدوم از قبلی ها علت برای ما بعده. تسلسل ترتبی درست میشه تو ذهن، مسلم درست میشه. تو خارج هم اگه تونستیم درست کنید چه بهتر، نتونستیم درست کنید مهم نیست.
توسعه در معنای علت
نمیدم. بله، من توسعه در معنای علت نمیدم، مصادیق علت رو دارم ذکر میکنم. آیا تسلسل تو ذهن اتفاق میفته یا نه؟ تسلسل در ذهن یعنی چی؟ معنیش این نیست که شما در ذهنتون یه امر متسلسل رو تصور میکنید. شما در ذهنتون میتونید امر متسلسل رو تصور کنید به اجمال. تسلسل تو ذهن اتفاق میفته یعنی ذهن شما شناختش نسبت به امری متوقف میشه و شناخت امر دیگر، اون شناختش متوقف میشه و شناخت امر دیگر، و هاکذا تا آخرم نمیگه، تا آخرم نداره. این خودش محاله. تسلسل ذهنی به این معنا که من یه امر متسلسل فل خارج رو ذهنن تصور میکنم، اون شدنیه. یه بی‌نهایت رو شما در ذهنتون بل اجمال تصور میکنید، اشکال نداره. تو خود ذهن تسلسل لازم میاد، یعنی ذهن من وقتی میخواد اینو بشناسه باید این قبلی رو بشناسه، بخواد قبلی رو بشناسه باید قبلتری رو بشناسه. تو خود ذهن من تسلسل لازم میاد، این محاله. ولی تصور یه امر متسلسل محال نیست، تحقق تسلسل تو ذهن محاله. بعدم تحقق تسلسل تو ذهن ما داریم، تو خارج هم میتونیم درستش کنیم. اگه فصول رو علت بگیریم، فصول رو علت بگیریم، تو خارج هم درست میشه. این فصل اول مستند است به فصل دوم، فصل دوم مستند است به فصل سوم. اگه نه، ما ذاتی‌ها رو در عرض هم گرفتیم، ترتب در خارج نمیتونیم اثبات کنیم، ولی ترتب تو ذهن علایان لازم میاد. اما مشکل هم داره، تسلسل تو ذهن لازم میاد، که من این اشاره کردم تسلسل در ذهن مانع علم میشه که این مجهول باشه، بی‌نهایت واسطه برای علم به او داشته باشیم، هیچ وقت علم به او نخواهیم پیدا کرد، پیدا نخواهیم کرد. روشن دیگه. پس تسلسل در ذهن واقعی میشه چون ترتب هست. حالا تو خارج تسلسل میخواد باشه نه؟ اگه ذاتیات در عرض همن، تسلسل خارجی نداریم. اگه ذاتیات در عرض هم نیستن بلکه در طول همن، تسلسل تو خارج هم داریم. از که هم احتیاج به تسلسل خارجی نیست، همون تسلسل ذهنی برمون کافیه. خب این قلت هم نمیرسیم بخونیم، مشاله میشه شاید چلسل.